أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم وإن يشاء يعذبكم فما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبور. جریان معاد را ذات اقدس اله به طور متفرق در قرآن کریم بیان کرد. بخشی از بحث‌های معاد در سور قبلی گذشت و انشاءالله بخش دیگر در سور بعدی مطرح می شود، مخصوصا اون چی که مربوط به جهنم منقول است در سوره مبارکه فجر روشن میشه. نباید توقع داشت که همه اشکالات و همه سوالها در زیر یک آیه یا دو آیه حل بشه. فرمود در قیامت وقتی ذات اقدس اله شما را دعوت بکند از برزخ وارد صحنه قیامت میشوید. اونگاه فکر میکنید که مدت کمی در برزخ مونده اید. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده و تظنون ان لبثتم الا قلیلا. اینها یک گمانی دارند و یک سخنی. گمانشون این است که مدت کمی موندن، برای اینکه وقتی وارد صحنه قیامت میشوند اون ابدیت معاد را مشاهده میکنند، هرچند در برزخ مونده باشند نسبت به قیامت کم است. این تظنون ان لبثتم الا قلیلا. و ذات اقدس اله این گمان را هم در موارد دیگر تصدیق کرده است. فرمود دیگه شما یه مدت کمی در برزخ موندید، ولی ممکن است انسان هزارها سال تو برزخ بمونه از این دید ما، ولی نسبت به ابدیتی که در قیامت هست هزارها سال کم. سخن دیگری که اینها دارن این است که میگوین ما یک ساعت، ساعت یعنی یه لحظه، یه روز یا یه نصف روز موندیم، یوم او بعض یوم. این سخن را که گفتن ما بیش از یک ساعت یعنی بیش از یک لحظه در برزخ نموندیم، یک روز یا نصف روز موندیم، این سخن را ذات اقدس اله امضا نمی کند. می فرماد به این که در دنیا هم که بودن اینها برابر گمان حرفهای کاذبانه داشتن، یا کذب خبری با مخبری همراه بود یا همون کذب خبری بود. بر تقدیر اینا محققانه سخن نمی گفتن. الان که می گوین ما یک ساعت یعنی یک لحظه یه مقدار کمی در برزخ موندیم، این درست نیست. و این که می گوین یک روز یا یک نصف روز در برزخ موندیم، اینا درست نیست. البته برزخ نسبت به معاد اندک هست. پس هاهنا امور، امر اولی است که گمان اینها این است که کم موندن، این درست است، برای اینکه برزخ نسبت به قیامت بسیار کم است. دوم اینکه میگوین ما یک ساعت موندیم، ساعت نه یعنی 60 دقیقه، ساعت یعنی یه لحظه، مثلا چند لحظه، این درست نیست. میگوین یوم او بعض یوم، این درست نیست. باید گفت یه مدت کمی. این کم بودن مدت رو قرآن امضا میکند. مطلب بعدی آن است که صحت کم بودن مکسی در برزخ یا برای این است که برزخ نسبت به معاد که ابدیت است، ابدیت را به همراه دارد، کم است، یا برای این است که بسیار از اینها در برزخ در خوابند. چون در خوابند، وقتی هم که بیدار شدند خیال میکنن یه مدت کمی خوابیدن، وقتی بیدار شدن میان و بعثنا به مرقد نهازا، ما یا خواب بودیم، رقود یعنی خواب، مرقد یعنی خوابگاه، ما اینجا خوابیده بودیم، کی ما را بیدار کرده است؟ من بعثنا به مرقد نهازا. خب انسان خوابیده حساب ریاضی دقیقی که ندارد، لذا میگویند به اینکه ما یه روز یا نصف روز بودیم. پس منشأ حکم اینها به کم بودن مکس در برزخ یا خواب بودن اینهاست، یا وقتی واقعیت قیامت را به اون ابدیت میبینند و میسنجند، میگن به اینکه ما یه مدت کمی در برزخ موندیم. و قرآن کریم کم بودن مدت برزخ را امضا میکند، اما ساعت بودن را امضا نمیکند، یک روز یا یک نصف روز بودن را امضا نمیکند. این آیات ملاحظه فرمایید. برای اینکه خواب بودن دیگر، اونا وقتی که وارد کهف شدن، بله وقتی وارد کهف شدن، آفتاب مثلا در اون قسمت غربی کهف بود، بعد وقتی بیدار شدن در یه قسمت دیگر یافتن، یا هم اون قسمت یافتن. اگر در قسمت دیگر یافته باشن، میگن ما یک مقداری از روز خوابیدیم. اگر همون قسمت قبلی یافته باشن، میگن ما یه روز خوابیدیم، دیروز که آمدیم وارد کهف شدیم آفتاب در این قسمت بود، امروز هم که بیدار شدیم آفتاب در همین قسمت است، پس ما یک روز خوابیدیم. انسان خواب ممکن است یه همچه حرفی بزند، ولی اگر خواب نباشه و بیدار باشه، باید به توجیه دوم سخن را توجیه کرد. یعنی اینها وقتی ابدیت معاد را میبینند، اونگاه میگویند ما مدت کمی در برزخ. مثل دنیا دیگر، روح که نمیخوابد مثل دنیا، ولی توجهی به مسائل دنیایی نده. در سوره مبارکه مؤمنون به این صورت داری فرمود، سوره مبارکه مؤمنون آیه 113 و 114 این است: قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. چون برزخ وقتی نسبت به دنیا حساب میشه جز آخرت است، انسان همین که مرد وارد آخرت میشود، چون برزخ نسبت به دنیا آخرت است، ولی وقتی وارد صحنه آخرت میشود، برزخ به حساب زمین و اهل زمین و دنیا میآید. در قیامت به برزخیان میگویند کم لبثتم فی الارض عدد سنین، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ما یه روز یا یه نصف روز بودیم، در حالی که هزارها سال تو برزخ بود. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، ما درست نمیدونیم، اونایی که عدد و رقم و حساب در دست اختیار است از اونا سوال بکنید. قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون. حالا اون بعض العادین هر که هست از طرف ذات اقدس اله هست، هر چه هست، به این برزخیان میگن شما یه مدت کمی مکس کردید. پس مکس قلیل را قرآن امضا میکند، اما ساعت بودن، یک روز بودن، نصف روز، بعض روز بودن، اینا را امضا میکند. بقال الذین اوتوا العلم در سوره مبارکه روم و مانند اون، که شما یه مدت کمی رو در برزخ بودید، نه یک ساعت، نه یک روز، بلکه مقداری از روز. فتحسره که در برزخ سخن از لحظه یا روز یا یک یا نصف روز که این سه تعبیر است، این درست نیست. برزخ نسبت به معاد مکس قلیل است، این دو. و برای انسان خوابیده هم مکس قلیل تلقی می شود، این سه. خب نخیر، چون آخر چون در دنیا که بالاخره آدم میدونه 70 سال 80 سال زندگی کرده، برزخ به لحاظ قیامت عرض محسوب می شود، عرض برزخ، چون اینا که در قیامت سوال میکنن از کسانی سوال نمی کنن که تازه از دنیا آمدن، که اینا از کسانی سوال میکنن که از برزخ وارد صحنه قیامت شدن. ولی بالاخره این بدن، بدن او، این جز او جز چند بدن است در بیان، هم مطیع است هم کافر، هم باید معذب باشه هم منعم. این شبه رو باید جواب داد. نخه اون مال قیامت است. یوم تر که در دو روز بحث شد، یوم تر جل ملائکت و بر روح الهی فی یوم انکار مقدارو خمسر، صحنه قیامت 50,000 سال است که زید ابن عرقم عرض کرد ما اسفل حاضر یوم، حضرت همون ولدزی نفسی بیده، این 50,000 سال برای مؤمن به اندازه صلات مکتوب است. یعنی 50,000 سال است حقیقتاً، 10 دقیقه است حقیقتاً. اینجور خب رضینه که این که عرض بشد خیلی از چیزاست که فرهنگ قرآن مخصوص با خودشه، با کمک اهل بیت با فهمیده بشه، مانند برای اینه، این رو نمیشه با دواوین عرب حل کرد، با صفحه معلقه حل کرد، یا با کتاب‌های عربی و فقه و اصول و فلسفه و کلام حل کرد. این یه فرهنگ خاصی دارد. در تمام موارد شما می‌بینید وقتی سخن از حیوانات شد و گفتگوی حیوانات شد و گفتمان حیوانات شد و شنیدن، همش حمل بر مجاز بشه. اما یه وقتی می‌بینید یه پیغمبری مثل سلیمان سلام الله علیه این مرغ حرف در میاره، ببین که مرغا حرف میزنن، طائرات ادراک دارن، ببین چی میگه. خب این هدهد مثل یک حکیم و متکلم استدلال کرد، به عرض سلیمان سلام الله علیه رسول که من رفتم دیدم که انی وجدتها قومها یسجدون للشمس مندون الله، چرا اینا خدا را عبادت نمی کنن؟ چرا اینا شمس عبادت میکنن؟ چرا قمر عبادت میکنن؟ اینی وجد توها و قومها یسجدون شمس من دون الله. خب این سخن از مجاز که نیست. درست از همه حیوانات، همه هدهدها در این حد نیستن، مگه همه انسان ها در حد حکما و متکلمین هم؟ اگه کسی تربیت بشه در زیر دستی پیغمبری، خب این صورت در میاد. این وجود مبارک سلیمان فبود علم لا منطقه تیر، ما منطق اینها رو میفهمیم، نه اینکه اینا جگیگ میکنن ما علامت میفهمیم. و حرف اینا رو میفهمیم، منطق اینا رو فهمیم، به اینا چیز یاد میدیم، اینا رو میخوام حرف در بیاریم همینجور میگن. این که افسانه و داستان نیست معاذالله، که ذات اقدس اله به عنوان وحی الهی به پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم بیان کرده که اون مرغ این چنین گفته، وجود مبارک سلیمان این چنین فرموده. این تا بنابراین اصرار بر این است که ما قرآن رو به حد کتاب عربی ندونیم. این عربیاتش محفوظ، ادبیاتش محفوظ، اما نگیم قرآن همین است و بس و خیلی از موارد هم بر مجاز بکنیم. اون بخشی که مربوط به بخش شهرم است که الحقائق للانبیا که به او دسترسی نداریم، اما بخشای دیگر هم احتمال بدیم که این مجاز نباشد. به جعلناهم ائمتا یدعون النار، باور بکنیم که گناه حقیقتا آتش است، نه اینکه گناه سبب ورود در آتش است. اینجا حالا یا مجاز استعاره است یا مجاز مرسل، اینطور نیست. اگر برای ما مسلم شد که جریان قیامت و آتش قیامت مثل دنیاست، اون وقت بعد میشهد گفت که یا مجاز در کلمه است یا مجاز در اسناد و ماننده. خب این بحث البته هنوز میبینید تلی از سوالات در ذهن سوره مبارکه نساء اونجا که فرمود کل ما نزیجت درود هم بدلله هم جرودن غیره ها اشکالات و اسئله بود که به بعضی ها پاسخ داده شد، بعضی هم مونده و همچنین به هر مناسبتی که در ضمن آیات معاد بود به بعضی از اونها پاسخ داده شد. الان هم به همه اشکالات و به همه اسئله مستحضرید که انسان نمیتونه بپردازه. به تدریج آیات فراوانی که مربوط به معاد هست در پیشه، اما بخشی از علوم مثل حکمت و کلام که اونا تفسیر آیات معاد را به عهده دارد، اونا هم باید که رواج پیدا کند تا انسان معاد شناسیش، امام شناسیش، خداشناسیش یه مقدار رشد بکنه، بعد حالا تو مسائل تفسیری کمک بگیره. مطلب دیگه اینه که ذات اقدس الهی بعد از اینکه جریان معاد را به این صورت بازگو کرد، فرمود به اینکه ما تا حال در سه فصل براهین گوناگون این سه فصل را ارائه کردیم. این سوره بارکه اسراء در مکه نازل شد. یک، خطوط کلی و عناصر محوری سور مکه اصول دین است. این دو کی رو بارها ملاحظه فرمود و براهین توحید و وحی نبوت هم در سور مکه عموما در سوره مبارک اسراء خصوصا مبسوطا بیان شد. این سه در چنین فضایی میفهمد شما با کفار روبرو هستید، شما درگیرید، روزانه اونها اشکال میکنن، شما جواب بدید. اولا این چند عنصر را باید ملاحظه کنیم. یکی این عنصر اول این که ما همه اینها را با برهان بر شما بیان کردیم، شما آیه نخونید، این آیه را تحلیل کنید، تفسیر کنید، یاد بگیرید، مباحثه کنید، مناظره کنید، با دست پر با اینها بحث کنید. چرا مسئله توحید، چرا مسئله وحی نبوت، بیشتر مسئله معاد. این یکی. به این بوت اینها هم فحش نگید. یه وقت از موقع مبارزه است، یه ابراهیم خلیل سلام الله علیه است، شما یه رهبری مثل او دارید، ولی اون وقت نوبت تبر گرفتن و مبارزه کردن و بت‌ها رو خرد کردن است و جعل هم جزازن الا کبیر دارد. اما الان که اون وقت نیست، نه شما ابراهیم خلیلید نه تبر به دست، ناچارید با برهان سخن بگوید. اگر فحش گفتید تو اونم فحش میگن. این در سوره مبارکه انعام بیان کرد که فرمود مبادا به این بت‌ها، این چوبا و این سنگا فحش بگید. آیه 108 سوره مبارکه انعام این بود: ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم کذلک زینا لکل امت عملهم ثم الی ربهم مرجعهم فینبئهم بما کانوا یعملون. فرمود شما این بت‌ها را فحش نگید، این سنگ و چوب رو فحش نگید. شما اگر به معبود اینها فحش دادید، اینا به معبود شما فحش میگن. فیسبوا ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله، اون بت‌ها را فحش نگید. اگر به بت‌ها فحش گفتید، اینا برمیگردن به معبود شما اهانت میکنن، الله را فحش میگن. فیسبوا الله را، شما الله را میپرستید، اونا آلهه دروغی را میپرستن. اگر به اینا فحش گفتید، خب فحش سهل المعموله است، اونا به الله تون فحش بکرد و شما مقصرید. مگر فحش دادن کار آسانیه؟ خطر بعدی را باید تحمل کردید، باید پیشبینی کردید. نه در شرع این ایام وحدت، هفته وحدت، سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی، همه سال همینطور است، حالا یک سال نامگذاری شده. بالاخره قرآن کریم براهیم رو به ما آموخت، همون اونجا که باید محکم باشی. من به شما میگم کجا محکم باشی. حالا این پنج شش مطلب رو کنار هم ملاحظه فرمایید. اول برهان اقامه کرده که همون درس خوندن لازم است، بحث کردن لازم است، اشکال کردن لازم است تا این عناصر کلی خوب روشن بشه. چندین بحث میدید، برای خیلی ها مسئله توحید در ربوبیت حل نشد، این برهان تمانه را بالاخره برهان توارد برگردیدن. یعنی چه میشه دو خدا باشه هر دو برابر با ماه و الواقع عمل بکنن؟ خیال میکنن دو تا خدا مثل دو تا فرشتن یا دو تا پیغمبرن که یه ماه و الواقعی دست نفس الامری هست، ملاکی هست، مصلحتی هست، این دو تا خدا کارشون رو برابر با اون انجام میدن. در حالی که اگر دو تا خدا هستن واقعیتی در کار نیست، مصلحتی در کار نیست، باید مصلحت و واقعیت را خدا معین کند، نه اینکه خدا کارش رو برابر با واقع انجام بدهد. خدا هست و دیگر هیچ. ما یه واقع ماهول واقع و ماهول ملاک و ماهول مصلحه و اینا نداریم که. خدای سبحان حقیقت را می آفریند، از این حقیقت ما قانون می گیریم، نه اینکه خداوند کار خودش را برابر یک قانون از پیش تعیین شده انجام بکنه. او دیگه خدا نیست که. غالب اینا خیال میکنن که مسئله تعدد آلهه مثل تعدد فرشته هاست یا تعدد پیامبرانه. این رو در این سوره مبارکه اسراء به کمک آیات سوره مبارکه مؤمنون و سایر آیات مشخص کرد. مسئله وحی و نبوت مشخص کرد، مسئله معاد مشخص کرد که با برهان حکمت، برهان عدالت، برهان ساختار نظام که جهان باطل نیست، هدفمند است اینا. بعد وقتی این اصل کلی مشخص شد که برهان دست شماست، به هیچ کسی فحش نگی، بدن اونا هم برمیدن فحش میگن. این دو. سوم، شما به جای که دهنتون رو محکم کنید با فحش، پایگاه کشورتون رو محکم کنید با فرهنگ. این در سوره مبارکه توبه بیان کرد. در سوره توبه به این صورت بیان کرد، فرمود به این که وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً. آیه 123 سوره مبارکه توبه این است که یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یرونکم من الکفار. این مال مقاتله و جهاد. این تمام شد. ولی یجدو فیکم غلظتن. نه اغلظوا علیهم، نه شما بر کسی با خشونت رفتار، با کسی با خشونت رفتار کنید، غلیظ باشید، شدید باشید، هیچ. اما شما ستبر باشید که این ولی یجدو امر غائب است. یه وقت از میدان جنگ است، به وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود که یا نبی جاهد الکفار و المنافقین فاغلظ علیهم. اونجا میدان جنگ، میدان جای خشونت دیگه. اما یه وقتی سخن از جنگ نیست، فرمود شما اونقدر ستبر باشی، اونقدر مستقل و آزاد باشی، اونقدر از بیگانه ها بی‌نیاز باشی که اونها در بار شما احساس عظمت بکنند، ببینن با شما نمیتونن در افتاده. خب یه ملتی که از در فرهنگ فقیره، از در اقتصاد فقیره، از در سیاست فقیره، از در علم و اجتماع فقیره، از در وحدت ملی فقیره، خب از هر طرف میتازن دیگر. فرمود ولیج دو امر غائب است. اونا شما حتما باید طوری باشید که اونا احساس کنه شاست تبری. الان اگه کسی به جنگ کوه دعوان میره، کوی دعوان کاری با آدم نداره که، سرتاپا برکته، این برفا رو به سینه میخره، به چشمه ها میده، قله ها رو تأمین میکنه، سرسبزی دامنش داره، تمام برکاتی که نصیب کسانی که دامنه سلسله جبال عرض برد میشنن بر اثر همین کوه قد به فلک سر رو کشیده است. این سرتاپا نور و رحمت و برکت است برای مردم و منطقه، اما کاری به کاری کسی نداره که. فرمود شما این مثل این قله باشید که کسی نتونه به شما طمع بکنه. شما اگه انرژی هستی نداشتی، اگر مصرف کننده فرهنگ دیگران بودی، اما شما ببینید بسیاری از این کتاب هاست که مصر تولید میکنه، بیروت چاپ میکنه، ایران قبلا مصرف میکرد، یا عراق مصرف میکرد، یا همین کشورهای خلیج فارس مصرف میکرد. منتظر بودن که تفسیر از مصر چاپ بشه، نشهر نهج البلاغه از مصر چاپ بشه. خدا امام و شهدا رو غریق رحمت کنه که این کشور رو به اوج برده. الان اونا منتظرن ببینن از قم چه کتابی منتشر میشه. دارن فارسی یاد میگرن، تفسیرش، فلسفهش، حکمتش، فقهش، اصولش. قبلا این طور بود. این کشور تازه اونایی که کاری به علوم اسلامی داشتن و نداشتن که هیچ. مصر تولید میکرد، بیروت چاپ میکرد، عراق و ایران و شون کشورهای خلیج فارس مصرف کننده فرهنگ بودن، منتظر بودن این چه کتاب چاپ میشه. اما الان به لطف الهی میبینید بسیاری از کشورها میگن اصطلاح علم رو به ایران، رو به قوم. کتاب عمیق اگه علمی باشه، نه هر کتابی، اون جون بکنه، بفهمه و بفهمانه قبل از اینکه در داخل مشکلی پیدا کنه خارجی ها میبرن. خیلی از کتاب هاست که آدم می‌نویسه قبل از اینکه دیگران ببینن که بفهمن که همچه کتابی نوشته شده، ببینید یا یونسکو با خبره یا آیسیسکو، این برای اینکه اینها بی خود هم بالا نرفتن. این آیه میگه شما در رسوا خودتون بایستی، اگه انرژی هستی تا آخر باید برید که مستقر باشید. اگر مسئله خودکفایی است تو مسئله گندم شدید در همه مسئله کشاورزی هم باید همدار باشید، تو سد سازی، تو عمران، تو مار کردن آبتنا، تو مسائل نظامی، تو مسائل دفاعی کسی کاری به شما نداشته باشه، همین شما که الحمدلله کاری به کاری کسی ندارید. این ولی یجدو فیکم غلظتن بخش اساسیش مال فرهنگ است و تمدن است و سیاست، بعد بخش های دیگه هم به همراه او. فهمون اینجا با ستر باشید، بله فحش دادن که سهل است که اونم مرتب دارن فحش میگن. پس جلو فحش گرفته، اول براهیم رقامه کرده، دست آدم پر کرد، یک. بعد این براهیم رو بگیرید، این خزوما تینا کن به قوه، همین است، این براهیم رو بگیرید. این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اطلب العلم رو به سین، فرمود طلب العلم فریضه، فرمود طلب العلم فریضه، اما فرمود چی بخونید یا نخونید، نفرمود. فرمود انما العلم ثلاثه، آیت المحکمه، فریضه قائمه، سنت عادله. ما گفتیم آیت المحکمه یعنی فقه و اصول، فریضه عادله یعنی فقه و اصول، سنت قائمه یعنی فقه و اصول. توضیح دستش خالی شد. یه اشکالی که میشه در باره وحی نبوت یا امامت یا عصمت، اینه خیلی ها میرزن ولی منتظر تکفیر و تفسیقن. او گفته درس بخونید، یک. گفته چی بخونید، دو. ما هر سه رو برای یه جا هم میکردیم. آیه محکم مربوط به اصول اعتقادی است، خداشناسی است، نبوت شناسی است، وحی شناسی است، معاد شناسی است. همین اشکالات نفسگیری که اینجا هست تو اون آیه محکم رو تل بشه. فریضه عادل مربوط به فقه و اصول است و سنت قائم مربوط به اخلاق و حقوق و امثال ذالک. غرض آن است که اول مشخص کرد با براهین فراوان آدم رو با دست پر تربیت کرد، یک. بعد گفت مواظب زبانتون باشید، دو. بعد فرمود ستبر باشید که بیگانه نتونه تمر بکنه. الان به لطف الهی بعد از انقلاب خدا امام و شهدا را آن به آن به انبیا محشور کنه، غریق رحمت کنه. اینا هیچ قدرتی ندارن، ناامیدن. اگر تمر میتونستن و میتوانستن ضربه بزنن، یقینا ضربه زده بودن. این ولی یجدو فیکم غلظه را انقلاب عمل کرد، یعنی ایران شده ستبر. نشانش اون جنگ 8 ساله بود، نشانش اون تلاش ها و کوشش های چندین باره داخل ایران بود که اینها تو جنگ جهانی اول هر چه خواستن ایران تقدیم کرد، تو جنگ جهانی دوم هر چه خواستن ایران تقدیم کرد، در کوتاه ننگیر 28 مرداد هر چه خواستن ایران تقدیم کرد، در انقلاب اسلامی 8 سال هر چه خواستن یه وجب نگرفتن. خب همین مردم بودن دیگر. این مردم وقتی به سخن از خدا و قیامات و پیغمبر و امام حسین است، از هیچ کمکی مزاقه نمی کنه همین مردم. اما اگه ببینن نه خدا نکرده بازی است، میگن به ما چی؟ یا زید یا امر. این ولی یجدو فیکم غلظتن را امام و شهدا عملی کرده و ایران واقعا نشون داد. همین کویت و همین شیوخ خلیج فارس تا تونستن صدامیان را کمک کردن. وقتی صدام حمله کرد به اونها، ممکن بود ایران یه تیر شلیک کند، ولی بزرگی و بزرگواری ایران اسلامی اجازه نداد. همین صدام 8 سال علیه ایران تلاش و کوشش کرد. وقتی متحدین آمریکای انگلیس آمدن عراق را کوبیدن، اربر اربا کردن، پیشنهاد دادن شما از طرف شرق عراق رو حمله کنید، ایران بزرگی و عظمت اسلامی شدشون داد، یک تیر به طرف صدامیان هم پرتاب نکرد. این معنی ولی یجدو فیکم غلظه است، این معنای احیای قرآنه. نمود شما بزرگ باشید، وقتی بزرگ شدید نه بی خود کسی رو از پا در میارید، نه کسی جیارت میکنه شما رو از پا در بیاره. ولی یجدو فیکم غلظتن، این بالی اصل چهارم یا پنجم این است که خب حالا شما میخواهید فرهنگتون رو صادر کنید، چی رو صادر کنید؟ به پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه دستور داد، به پیروان اون پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم همون دستور رو داد. همون توی پیغمبر الان که به قدرتی رسیدی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، که بحثش در سوره مبارکه نحل گذشت. به پیروان و پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون هم دستور داد که ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتی هی احسن، اون را در سوره مبارکه عنکبوت به همه فرمود، آیه 46 سوره مبارکه عنکبوت، ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتی هی احسن، اگر گفتگوست، اگر گفتمان است، اگر مناظره است، با بهترین حجت و با بهترین روش سخن بگویید، هم متقن باشد. حرف بی محتوا که احسن نیست، حرف سبک و بی مغز که احسن نیست، هم متقن باشد یک، هم حرف خوب بزنید، هم خوب حرف بزنید. خوب حرف بزنید روشتو خوب باشد، حرف خوب بزنید برهانی باشه. هر دو رو بیان کرده، فرمود ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتی هی احسن. حالا که مستقل شدید، ستبر شدید، کسی قدرت طمع درباره شما ندارد، برهانتون، حکمتتون رو شما تولید کنید. معنای تولید فرهنگ یا مهندسی فرهنگ پیش برداری نیست، جمع اون چی که تو کتاب‌های قبلی بود آدم یه جمع بکنه به مجموعه درست کنه نیست، موسوع نوشتن درست نیست، اینا مصرف در مصرف است. فکر تولید کردن، این آیه چی میخواد بگد، اون روایت چی میخواد بگد، اینه میگن تولید. وگرنه شما بیاید پیش‌برداری کنید، موضوعات را بررسی کنید، اون عوالم و علوم و بهار و اینا رو کتابات رو جمع کنید، اون چه که از پیغمبر رسیده جمع بکنید. خب جمع کردی، کار علمی فرهنگی کردید، داری مسئله فرهنگ است، نه تولید فرهنگ. اگر علامه طباطبایی شدید، حرفی برای گفتن داشتید، میشه تولید. اگر مثل امام راه شدید، حرفی برای گفتن داشتید، میشه تولید. این سه بزرگوار در یه عصر سه تا کار مثبت تولیدی کردن، هشتشون با هم بیا باشه. الهی حکیم یه تولید فقهی کرده، علامه امینی یه توحید ولایی کرده، تولید ولایی کرده، علامه طباطبایی یه تولید قرآنی کرده. اینا سه نفر بودن دیگه، سه تا لجنه که نبودن که، سه گروه که نبودن که، این سه تا بزرگوار اینو میگن تولید. وگرنه انسان موسوعه بنویسه و فرهنگ جمع بکنه، این مصرف هست، پراکنده را جمع کردن که علم نیست، نسبت به توده مردم علم حساب میشه. اما این سه بزرگوار که دیگه نه امام بودن نه امامزاده، دیگه تو حوزه قوم و نجف درس خوندن، تلاش و کوشش کردن، این خدا همون خداست دیگه. فرمود شما هم اربعین بگیرید، شما هم بخواهید، راهی که دیگران رفتن به شما هم خواهیم داد. کار گروهی هم نکردن اینا که شما الان میرید یه گروه قدری باید پیدا کنی تا کار علامه امینی رضوان الله علیه انجام بده، یه نفر بود دیگه. یه گروه قدر فقهی باید پیدا کنی تا کار مرحوم آسم حسین حکیم رضوان الله علیه مجمعین رو پیدا کنه. اینا در اصل خودمون بودن دیگه، دیگه خیلی جزء سرس قرون گذشته که نیستن که. پس میشه یک طلبه درس بخونه، ملا بشه، به تنهایی مولد فرهنگ شیعه باشه، این شدنیست دیگه. الان که برکات الهی فراوانه که این خونهای پاک قسمت مهم به حوزه ها رو داره تأمین میکنه دیگه. فرمود هم خوب حرف بزنید، هم حرف خوب بزنید. حرف خوب بزنید من یادتون دادم، برهان براقی کردم. خوب حرف بزنید، مراقب ادبیات باشید، ادب رو رعایت کنید، گفتارتون واضح باشید. اون مربوط به این آیه است که امروز محل بحث ماست. فرمود به قول عبادی یقول اللتی هی احسن. فرمود در حرف زدن ها مبادا یه وقتی طرف را به بی‌سوادی رجع کنید، طرف را به کج‌فهمی و بدفهمی رجع کنید. همین آیه محل بحث این است، آیه 53 و همین آیه سوره مبارکه اسراء که محل بحث است. به قول عبادی یقول اللتی هی احسن، یعنی خوب حرف بزنید، حرف خوب را من یادتون دادم که چی بگید، اما مؤدبان حرف زدن، کسی را نرنجوندن، به بهتری رسوندن، کسی را به بیسوادی رجم نکردن، کسی را به بدفهمی و بیفهمی رجم نکردن، کسی را به جهنم تهدید نکردن، با اینکه کافرن اونا. این مؤمنه یه مقداری تون بودن، به این مشرکین میگفتن شما اهل جهنمید، ما اهل بهشتیم، امثال زاده. بود این کار را نکنید. شما به جای اینکه اینها رو هدایت کنید، مصرف اینها رو تربیت کنید، فرهنگتون رو عرضه کنید، به جای اون این ادبیات رو به کار نبرید که شما اهل جهنمید و اهل بهشت. قل عبادی رو گفتن خطاب مؤمنی است، یقول التی هی احسن. چرا؟ برای دو تا علت، که این دو تا علت در طول همان، یکی اینکه یک کسی هست که بین شما میخواد اختلاف ایجاد کنه. ان الشیطان ینزغ بینکم، شیطان یه واقعیتی است، اینا وسوسه نیست، اینا خیال نیست، اینا سراب نیست. این که انسان در دل خود یک وسوسه پیدا میکنه، اینو که ما احساس میکنیم که ما بگه اینجور حرف میزن آدم رو میشورن، این یک. این هم امر وجودی. دو، امر وجودی هم عامل میخواد. سه، چون شر است و بد است و فتنه است، عاملش خدا و فرشته ها نیستن. چهار، میشه شیطان. این که میگه زن نگاه کن، این انگیزه پیدا میشه یا نمیشه؟ امر وجودی دیگه، امر عدمی که نیست. هی وسوسه میکنه این غیبت بکن، این مال رو بگیر، این زن نامحرم نگاه بکن. خب این حرفی کیه؟ این جز شیطانه چیز دیگر نیست. ما شیطان رو میابیم، چی رو این کار بکنیم؟ این مال خود ما نیست، برای که فعل هم ها بجور ها و تقبا ها. بعد میگیم چه کار بدیست، این چه حرفیه، این چه زشتیه، بریم پا بودمون کار بکنیم. پس میشه کسی دیگه الغا میکنه دیگه. این شیاطین لیهون الى اولیاء هم لیادی رکم هست، یه وصف صوفی سیدور ناس من جنت و ناس هست. این شیطان حقیقتا موجود است، حقیقتا وسوسه میکند، و این نزغ و فتنگری و این سیخ زدن هایی که شما میبینید، این دامدارا قبلا به این حمارشون سیخ میزدن که زودتر حرکت کنه، این حالتی بگفتن نزغه. ان الشیطان ینزغ بینکم، وجود اون باره که یوسف سلام الله علیه در اون داستان گفت که ان الشیطان نزغ بینی و بین اخوتی، انتقالات کرد و این فساد و مشکل به بار آورد. خب گاهی برادر کشی یا برادر رو به شاه انداختن در اثر نزغ شیطان. فرمود این علت اولا، چرا یقول التی احسن بینکم ان الشیطان ینزغ بینهم. علت دوم که در طول این است، چرا شیطان این کار میکنه؟ بگه این شیطان لکم عدو مبین دیگه، یه دشمن آشکار است با شما، دشمن خوب فتنگره دیگه. بنابراین این رسانه های گروهی ما باید اینجور باشن، همه ما باید اینطور باشیم، تریبون دست ها اینطور باشیم که اگر اشکالی هست، اگر نقدی هست، تو جلسات خصوصی میشه گفت دیگه. اگر امر معروف هست، اگر نهی از منکر هست، تو جلسات خصوصی میشه گفت، چه که آدم میگه. اما حالا علرن گفتن، دوستان رو رنجوندن، دشمن رو خوشحال کردن، این درست نیست. فرمود اونجا که باید امر معروف و نهی از منکر بگید که نمی کنید، اینجا که آب روزی آخه چه دست منکر می زنید؟ قل لعباده یقود التی هی احسن. اگر رسانه ها اینطور باشه، روزنامه ها اینطور باشه، تریبون ها اینطور باشه، ما اتحاد ملی و محفوظه، انسجام اسلامی محفوظه، اون فناوری و شکوفایی هم محفوظه، برکات هم که سالهای بعد میخواد پیدا بشه انسان محفوظه. فمود یقول التی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینهم، چرا؟ ان الشیطان کل انسان عدو و مبین. تا اینجا تمام میشه خیر. فصل پنجم یا ششم هم در کاره، و این از که حالا شما درباره مشرکین مثلا گفتیم، اسلام یه دین جهانی به این رو بگذیه. بعضی هستن که اصلا دین قبول ندارن، کاری هم با شما ندارن، شما چی با اونا رفتار بکنید؟ اون تو سره باره که بقره میان کرده که قول للناس حسنا، نقول للمؤمنین، یک نقول لأهل کتاب. اونی که تو سوره مبارکه عنکبوت است، برد لا تجادل لأهل کتاب الا بالتی احسن. اما اون چیز در سوره مبارکه بقره بود این بود که قول للناس حسنا، ناس میخواد مسلمان میخواد کافر باشه. این دیپلماتی ایران که میگن بر اساس عزت و حکمت و مصلحت و ادبیات اسلامی همینه. مثلا با هر کی برخورد کرد مؤدبانه حرف میزنه، تا تو بعضی روایات ما دارد احسن مجاولست من جاولست که بلوکان یهودی ها از اینا بدتر چه گروهی هست؟ این شر الناس عذابتا للذین آمدون للذین اشتروا للذین والیهود فبود به این جاولست که احسن مجاولست من جاولست که بلوکان یهودی ها اینجا فرمود قول للناس حسنا مبادا بگید ما اهل بهشتیم شما اهل جهنم درست شما اهل بهشتید اون اهل جهنم هم ولی این راه رو میبندد شما که نمیتوانید اونا رو هدایت کنید مگر شما نمیخواد درست زندگی کنید خب درست حرف بزنید اونجا که جای هدایت کردن است برهان قام کنید و به نقول للناس حسنا والحمد لله رب العالمین.